در این هفته. تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم، به همراه همکارم آقای طاهری با برنامه در این هفته خدمت شما هستیم. آقای طاهری سلام از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب صادقی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که در این هفته هم خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مهمترین خبرهای سیاسی در هفته‌ای که گذشت رو مرور خواهیم کرد.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم مرور اخبار رو داشته باشیم.
آقای رئیسی این هفته در نشست شورای انقلاب فرهنگی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور خواست در برنامه هفتم توسعه نقش فعال‌تری رو ایفا بکند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر کشف چند گور دست جمعی کودکان کانادایی در حساب توییتری خودش نوشت استمرار مرگ‌های زنجیره‌ای بومیان و پناهجویان در استرالیا ممکن است تنها نوک کوه یخ نقض حقوق بشر در آنجا باشد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی لایحه بودجه 1402 گفت اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک فاکتور مثبت در اصلاح نظام بودجه ریزی به شمار میاد. آقای صادقی، آقای نیکزاد
آقای نیکزاد به این نکته هم اشاره کرده که راهکار افزایش درآمد مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه باید فرار مالیاتی کاهش پیدا بکنه و پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار بگیره.
بله، خبر بعدی این که سخنگوی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت تاکنون 12 اردوگاه و کمپ برای اسکان و استقرار زلزله زدگان خوی آماده و در حال کمک رسانی به کسانی هستیم که مشکل اسکان دارند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته در سالهای گذشته نسبت به ذخیره سازی گاز در کشور غفلت شده. رئیس جمهور در هشتمین گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم گفته که دولت کشور رو با تورم 60% تحویل گرفته و توانسته این تورم رو به 40% کاهش بده. رئیس مجلس آقای محمد باقر قادیباف در مراسم گرامی داشته سال روز ورود امام خمینی به ایران و آغاز جشن دهه فجر در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت امروز ما در مقابل دشمنان بر پایه تکیه بر ابزار نظامی و موشک های قدرتمند ما نیست، بلکه مردم این قدرت را تولید میکنند.
بله آقای طاهری، تا دقایق دیگر با مهمان های برنامه درباره این موضوع یعنی انقلاب اسلامی و مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی گفتگو خواهیم کرد.
بله آقای صادقی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم در اطلاعیه شایعات درباره مصوبه اجازه خروج بانوان از کشور رو نادرست و خلاف محتوای مصوبه اعلام کرد و آخرین خبر این بخش هم که یک خبر خوب هست اینه که معاون اول رئیس جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته که از روز چهارشنبه نزدیک به 33 قلم کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین 12% تا 23% کاهش قیمت پیدا خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم اتاق فرمان برگردیم، برنامه رو با تحلیل سیاسی ادامه خواهیم داد. بله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامی داشت سال روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و آغاز جشن دهه فجر در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی تصریح کرده است که انقلاب اسلامی بدون حضور مردم هیچ معنایی ندارد، مردم اساس این انقلابند. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای حمید حاذق، استاد دانشگاه. سلام آقای حاذق.
سلام و رحمت الله. سلام علیکم.
وقت شما بخیر. ممنونم که وقت دادید به ما. رئیس مجلس، مردمی بودن رو یکی از شاخص‌های مورد نظر حضرت امام در انقلاب اسلامی برشمردن و با توجه به این سخن از شما خواهش میکنم بفرمایید که انقلاب اسلامی در تحقق مردم سالاری در 44 سال گذشته چه نقشی داشته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت میگم به عزیزان رادیو ایران و عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان محترم رادیو ایران و تبریک ایام دهه فجر. خب همونطوری که فرمودید، موفقیت، رسیدن به هدف زمانی تحقق پیدا می کند که مردم در صحنه باشند. یکی از خصوصیات بارز و ارزشمند مردم ایران حضور در صحنه است، به ویژه در مقاطع خاص، مقاطعی که ضرورت دارد حضور داشته باشند. و در طی این 43 سال بارها ثابت کردند که در صحنه های مورد نیاز حضور پیدا بکنن. خب انقلاب اسلامی بر اساس نظریه حضرت امام خمینی که بحث حاکمیت دینی را مطرح کردن که قادر هست دنیا و آخرت انسانها را مدیریت بکند، شکل گرفت و از همون ابتدا بر اساس حضور مردم، یعنی با انتخابات، یعنی نوع انتخاب حکومت، نوع انتخاب قانون اساسی، نوع انتخاب مسئولان کشور از خبرگان تا ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس تا شورای اسلامی، توسط خود مردم، پس مردم در صحنه هستند و این ظرفیت را، این به نوعی امکان را جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بله. و به نوعی تفکرات حضرت امام تحقق بخشید و این ظرفیت را برای مردم به وجود آورد تا مردم در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشند.
متشکرم از شما آقای حاضر. در بررسی ابعاد قدرت ایران در 14 گذشته، به هر حال قدرت مردمی اهمیت زیادی پیدا میکنه. بفرمایید که در 44 سال پیروزی انقلاب، قدرت مردم در صیانت از آرمان‌های انقلاب و کشور چه نقشی داشته؟
ببینید، من عرض کردم و این واقعا درستم هست، تا اگر جایی در کاری، در امری، در موضوع مردم حضور داشته باشن، حتما اون امر محقق خواهد شد. ببینید، شما در ابتدای انقلاب این مردم بودن که وارد صحنه شدن به فرمان امام، همه به هم کمک کردن در شرایط بسیار سخت و انقلاب الحمدلله به پیروزی رسید. اما دشمنان اسلام که از این انقلاب به نوعی ضربه خورده بودن و منافع نامشروعشون در داخل کشور، در منطقه، فرامنطقه به خطر افتاده بود و چالش کشیده شده بود، وارد صحنه‌های مختلفی شدن. لذا در قالب تحمیل جنگ، ورود گروهک‌های ضد انقلاب، بحث تجزیه طلبی، هم در همه این صحنه‌ها واقعا این مردم بودند که تونستند مسئولین را یاری برسونن به در تبعیت از رهبر انقلاب، از رهبر معظم انقلاب تو این 43 سال و قبلا در تبعیت از حضرت امام به صحنه آمدم، اون حماسه دفاع مقدس را رقم زدن و در تک تک روزهای دفاع مقدس حماسه آفریدن و این مردم با اهدای فرزندان خود، با شهدای ارزشمند این انقلاب، با جان مال خودشون وارد صحنه نبرد با جبهه استکبار شدن که حدود بیش از 60 کشور به کمک صدام افلاقی اومده بود و تونستن طی 8 سال دفاع مقدس به پیروزی برسن. بعد از اون هم شما میبینید در حوزه بازسازی ها، در حوزه سازندگی، در حوزه کمک به همدیگر، در جریانات مختلفی در مقابله با ضد انقلاب، این مردم بودن که در صحنه حضور پیدا کردن و به نوعی مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی محسوب میشه و این قدرت نرم در همه صحنه‌ها کاربرد داره و کارسازه و میتونه نقش دشمنان را و طرح‌ها و محاسباتشون را به هم بریزه و این اتفاقا در صحنه‌های مختلف اتفاق افتاده و موجب قدرت جمهوری اسلامی شده که شما الان قدرتش را در حوزه های علمی، در حوزه فناوری، در حوزه نانو، در حوزه بله. هوافضا میتونید به راحتی از لحاظ علمی و حتی با مراجعه به اخبار و اخبار و اطلاعات رسانه‌های سراسر دنیا و مجامع مختلف و قانون‌های مختلف خبری یا آماری به دست بیاریم که در این خصوص یه سری کارهایی شده و این آمار الان در اختیار مخاطبان قرار داره.
متشکرم از شما. از شما متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
بله آقای طاهری، بریم مرور خبرهای خارجی رو داشته باشیم.
بله آقای صادق، رهبر کاتولیک های جهان در سفر به کنگو خطاب به استعمارگران اروپایی گفته دستای خودتون رو از روی کنگو و آفریقا بردارید و به خفه کردن آفریقا پایان بدید. خبر دیگه این که رسانه های غربی این هفته از عقب نشینی آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس از ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین خبر دادن.
و جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض کنم که در خصوص تغییر جهتگیری های سیاسی و نظامی کشورهای اروپایی در قبال ارسال تسلیحات به اوکراین تا چند دقیقه دیگر با مهمانهای برنامه گفتگو خواهیم کرد.
وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک خود با وزیر خارجه مصر در مسکو گفته ایران به روند عادی سازی روابط ترکیه و سوریه با مشارکت روسیه می‌پیوندد. دبیر کل سازمان سایبری رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در همایشی با موضوع فناوری‌های سایبری مدعی شد تل‌آویو در سال گذشته میلادی بیش از 1000 حمله سایبری را که توان فلج کردن اقتصاد این رژیم را داشته مواجه بوده.
آقای طاهری، در همین راستا روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل هم گفته هکرهای ایرانی در یک سال گذشته ده‌ها دوربین امنیتی اسرائیلی را تحت کنترل خود درآوردند.
این هفته خبرگزاری رویترز از نگرانی کشورهای غربی از بروز فساد در هزینه کرد کمک‌های ارسالی به اوکراین و عدم شفافیت در این موضوع خبر داده. این هفته همچنین دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در سفر به موریتانی، نیکاراگوئه و ونزوئلا با مقامات عالی رتبه این کشورها دیدار کرده و درباره مسائل مشترک با آنها رایزنی و گفتگو کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون هم گفته ایران پیشرفت علمی، فنی و تکنولوژی خود در زمینه هسته‌ای رو متوقف نکرده.
آقای طاهری، این نکته را هم به خبری که خوندید اضافه کنم که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه این صحبت رو در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز اخیر وزیر خارجه آمریکا و نیز مشاور شورای امنیت ملی این کشور در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمون مطرح کردند.
بله، رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی در رابطه با زمان سفر مدیر کل آژانس هسته‌ای به ایران گفته که این سفر نیازمند تدوین و محتواست و باید اهداف و برنامه آن مشخص باشه. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در گفتگو با روزنامه از شرق الاوسط گفته ما آماده از سرگیری گفتگوهای غیر مستقیم با ایران هستیم. و خبر آخر هم این که نماینده دائم ایران نزد دفتر ملل متحد در ژنو با انتقاد از بیعملی مقامات کشورهای غربی در حدی حرمت قرآن گفته اجازه نمی دهیم که حدی حرمت قرآن و اسلام حراسی از سوی کشورهای غربی عادی سازی بشه.
بله، به تحلیل خارجی بپردازیم. در گفتگو با مهمانهای برنامه به بررسی تحولات جنگ اوکراین و تنش‌های سیاسی و نظامی غرب با روسیه خواهیم پرداخت. آقای داریوش سفرزاده پشت خط هستن. سلام میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. این هفته بعد از بالا گرفتن کشمکش‌های سیاسی میانه روسیه و غرب بر سر ارسال تسلیحات جدید به اوکراین، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا در یک عقب نشینی آشکار از عدم ارسال جنگنده به اوکراین برای این نبرد با روسیه خبر دادن. از شما خواهش میکنم که بفرمایید ارزیابیتون از تغییر مواضع این کشورها در قبال ارسال تسلیحات جدید به اوکراین چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اعیاد اخیر و هفته مبارک، دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، اون چیزی که اینجا مد نظره و باید بهش توجه کرد اینه که اگر ناتو به سردمداری آمریکا و انگلستان و حالا کشورهای دیگه غربی و اروپایی تسلیحات دوربرد و پیشرفته نظامی در اختیار اوکراین بذارن، ما شاهد سنگین شدن صحنه نبرد خواهیم شد. یعنی من فکر میکنم که حتما صحنه نبرد از اوکراین هم فراتر خواهد رفت و بخشی از اروپا رو در بر خواهد گرفت، چون روسا نمیتونن تحمل بکنن که با سلاحی که داره 30 کشور عضو ناتو در اختیار اوکراین میذاره و قرار اهداف رو در عمق خاک روسیه هدف قرار بده، اینها اقدام متقابلی رو انجام ندن. خب پس عقل حکم میکنه که غرب و ناتو این کار رو نکنه. اما خب تعدادی از کشورها مثل سران آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا به طور مشخص با پافشاری بیش از اندازه رو موضوع اوکراین در افکار عمومی جهان و فرافکنی افکار عمومی خودشون به مسائل اوکراین دنبال این هستن که مسائل داخلی و مشکلات داخلی که امروز گریبانگیر اروپای غربی و آمریکا هست رو ببیشه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم اینجوری مدیریت بکنن. یعنی رو دارن مدیریت افکار عمومی میکنن به واسطه جنگ اوکراین. به خاطر همین ما یه تضارب آرای جدی رو داریم میبینیم بین طرفهای مقابل روسیه. یه سری مدافعین هستن که حتما باید این تجهیزات و سخت افزارها داده بشه، تسلیحات نظامی باید داده بشه، یه سری میگن نه نباید داده بشه. اما به هر حال کشمکش بین این دو تفکر در اعضای ناتو و اروپای غربی قطعاً تعیین کننده آینده سیاسی در اروپای غربی و آمریکا هم خواهد بود. یعنی شک نکنید اینا که دنبال جنگ افروزی هستن صحنه اوکراین، فضا در افکار عمومی اروپا آرای عمومیشون شدیداً افت خواهد کرد. امروز مردم اروپا گریبانگیر جدی مسائل معیشتی و اقتصادی شدند. ما الان یک ماه و نیم از که دو ماه به طور جدی در کشورهای بزرگ اروپایی اعتصابات عمومی و سراسری رو می‌بینیم که به انواع مختلف در جریانه. در کنار این بحث افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی، بحث سوخت، عامل‌های سوخت،
بله،
و در کنار اون سایر حوزه‌های معیشتی که تحت شعار اون قرار گرفته، بیکاری‌هایی که از ورشکستگی‌های پیاپی بعضی بنگاه‌های اقتصادی اروپا در اخبار داره منتشر میشه و منعکس میشه. ببین اینا پیامدهای این جنگ. اگر ناتو اشتباه بکنه و این تسلیحات رو در اختیار اوکراین قرار بده، من پیش بینی اینه که در ماه آینده که این سرمای منطقه خود افت خواهد کرد، صحنه نبرد اوکراین دوباره به مثل سال گذشته شعله‌ور خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم که باید اصرار توجه بکنیم اینه که خب الان اینا میگن نمیدیم، اما یه سریشون میگن باید این تسلیحات رو بدیم. تا این قصه به کجا خواهد انجامید؟ این اون چیزیه که الان شده موضوع مشترک بین گفتمان‌های اروپایی. یعنی اروپایی‌ها و ناتو دارن بر سر مسئله اوکراین دور هم جمع میشن. یعنی هر چقدر در دوره ترامپ ما شاهد واگرایی در ناتو بودیم، واگرایی در اتحادیه اروپا بودیم، امروز داریم میبینیم اینها با یه دشمن خارجی به نام روسیه این واگرایی‌ها رو داره تبدیل به همگرایی‌ها میکنه. و این اون به نظر من هدف گذاری اعضای ناتو و آمریکا و انگلستان هم برای اینکه بتونه این همگرایی رو به وجود بیاره. امروز در شاکله اتحادیه اروپا هم این دو دستگی‌ها رو میبینیم.
بله، متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما. در همین رابطه گفتگوی دیگری داریم. آقای فرشید باقریان، سلام، وقت شما بخیر.
سلام از بنده، وقت شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
متشکرم از شما. آقای باقریان، در حالی که اوکراین خواستار دریافت سلاح بیشتری از غرب برای مقابله با روسیه هستش، صدر اعظم آلمان گفته که برلین جنگنده‌های خودش رو به اوکراین نمیفرسته. با توجه به اینکه خبر ارسال تانک‌های آلمانی به اوکراین این هفته جنجال‌های زیادی به همراه خودش داشت، بفرمایید که چرا آلمان در مواضعش در خصوص ارسال جنگنده به اوکراین این چنین موضع گرفته؟
ممنونم از شما. ببینید مواضع تغییر نکرده، فقط مواضع پلکانی داره اثر خودش رو نشون میده. اگر توجه بفرمایید، آلمان اولین کشوری بود که از آن داشت من هیچ سلاحی به اوکراین ارسال نمی‌کنه و 4000 کلاه خود برای اولین بار ارسال کرد. و از کلاهخود الان به تانک لئوپارد و مردر رسیده. به همین دلیل اگر توجه فرمایید به صورت پلکانی این داره در واقع اسکلیشن داره انجام میشه، این صعود تنش داره انجام میشه. علتش همین بود که اونها در واقع تخمین دقیقی از قوای یا ماشین جنگی روسیه نداشتن و همین دلیل اونها در بد کار قائل به این مسئله نبودن که میشه مقابله کرد یا خیر. البته اینو برگردون به یک مسئله اصلی، به دلیلی که اگر توجه فرمایید آقای پوتین در استراتژی جنگش تغییرات بزرگی انجام داده، این چهارمین تغییراته و میتونیم ازش به عنوان بزرگترین تغییرات یاد کنیم، یعنی برداشتن ژنرال قیامت به اسم آقای سرگی سوروویکین و جایگزین کردن اون با گراسیموف رئیس سپاه مشترک، نشون میده که در بعد از فصل بهار ما یک جنگ بسیار، یعنی حمله بسیار تمام عیار خواهیم داشت. این نشون میده که به حال چون آقای گراسیموف هم خودش داره دکترین جنگی نسل پنجم هست و همین دلیل تغییراتی در این استراتژی ما داریم میبینیم. امریکا اگه خاطرتون باشه چند روز پیش آقای بایدن با یک کلمه نه اعلام کرد که ما جنگنده F-16 به اوکراین نمیدیم. ببینید معنی کلمه F-16 سلاح نیست، معنیش تعرضه. ببینید ما ابتدا از سلاح‌های استفاده کردیم که سلاح دفاعی بود، بعد از سلاح‌های پشتیبانی آتش استفاده کردن و الان دارن از سلاح‌هایی که قابلیت مانور داره استفاده می‌کنن، یعنی تانک. خود امریکا داره تانک آبراهامز میده، خود امریکا داره تانک برتلی میده. فرانسه با همین بیاناتی که داره اظهار می‌کنه در خصوص مسئله ناتو یا جنگ داره تانک AMX-10C میده. انگلستان داره در واقع خودش چالنجر 2 میده. اینا همه دارن سلاح‌هاشون رو در واقع به نوعی ارائه میدن. مضاف بر این که این جنگ رو ما تنها یک جنگ روسیه یا جنگ ناتو نمی‌دونیم، جنگ شرکت‌های بزرگ تولید کننده سلاح در جهان و دارن در مقابل هم قرار می‌گیرن. که قاعدتاً روسیه هم بسیار با تمکین به این مسئله نگاه می‌کنه، چون روسیه آخرین سلاحی که میتونه استفاده کنه سلاح هستیه و در واقع این سلاح هستی در دکترین آقای گراسیموف جا داره. یعنی اونها هم میدونن که با وجود آقای گراسیموف در مسئله تعرض یا حالا حمله آخر، چون هنوزم خیلی از این کشورها و حتی خود اوکراین هم میدونید که از کلمه جنگ هنوز استفاده نمیکنن به خاطر اینکه این ترمینولوژی این جنگ باعث میشه که یک سری الزامات به وجود بیاد، هنوزم خیلی از این به عنوان یک عملیات استفاده میکنن. حتی پیشنهاداتی هم از جانب خیلی از در واقع مراجع انجام شد که در همین حالی که هست این متوقف بشه، که حالا این فریز شدن این در حقوق بین الملل ما بهش کلمه یوتی دپوزیتیو میگیم، یعنی پوزیتیو میگیم، یعنی هر جایی که هستید متوقف باشید. 100,000 کیلومتر از خاک اوکراین در حال حاضر در اشغال روسیه است و همدلی اوکراین قبول نمیکنه. این مسئله ای که آقای ماکرون هم چند روز پیش گفت در خصوص این مسئله که آیا ما به عنوان ناتو مداخله نخواهیم کرد با بقیه موارد، اینه که ما از سلاحی که ساخت اتحادیه اروپا باشه، چون الان اینا دارن به نوعی در خصوص هواپیمای رافائل بررسی میکنن موضوع رو که بدن بکنن، از سلاحی که ساخت اتحادیه اروپا باشه برای تعرض به خاک روسیه استفاده نشه، چون سیر جنگ تغییر میکنه. اونا از این مسئله بسیار در واقع نگران هستن. خاطرتون باشه چند روز پیش آقای بوریس جانسون گفتش که در یک تماس تلفنی که با آقای پوتین داشته خاطرش تعریف کرده، آقای پوتین بهش گفته که من ظرف یک دقیقه لندن نابود میکنم. این چرا الان باید این صحبت ها الان برملا بشه؟ نشون میده که همه منتظر بهار هستن و بهار در حال ما به واسطه دکترین گراسیموف جنگ تمام عیاری خواهیم داشت. البته این جنگو که همه پیش بینی کرده بودن، اینکه نیازی نیست که بخوایم به این مسئله فکر کنیم، ولی این جنگ ادامه خواهد داشت، چون هنوزم شرکت های اسلحه سازی از مسئله انتفاع از مسئله سیر نشدن. من پاسخ سال اول دادم اگه سوال
بله متشکرم از شما آقای باقریان و با شما خدافظی می کنم.
قربان شما، خدافظی.
آقای طاهری بریم بخش بازنشر داشته باشیم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
بله آقای صادقی، ضمن اینکه ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو تبریک میگیم خدمت شنوندگان عزیز، دیروز 12 بهمن سالروز ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به وطن و آغاز دهه فجر بود که بخش بازنشر رو این هفته به این موضوع اختصاص دادیم.
بازنشر
محمود در صفحه شخصیش نوشته لحظه ورود حضرت امام فراموش نشدنی حضور امام برای ملت ایران آغازی بر پایان طاغوت بود. رضا هم گفته من در 12 بهمن 57 تنها 6 سال داشتم و امروز که 50 ساله هستم انقلاب رو با تمام وجودم درک میکنم. باید انقلابی زیسته باشی تا بدونی انقلاب 57 یعنی چه. صفحه اجتماعی درس سیاست هم نوشته امام خمینی رهبر بیبدیلی بود که نظیر اون رو در تاریخ نمیتوان یافت. او درس‌هایی به تاریخ داد که در هیچ کتاب سیاستی نمیتوان یافت. سهیلا راستگو در توییتی نوشته لحظه تاریخی ورود حضرت امام در دل هر ایرانی ثبت شده. امام تنها یک شخص یا یک رهبر نبود. او بر دلها و باورها حکومت میکرد.
آقای طاهری، پیوند مردم و رهبری در انقلاب اسلامی کم نظیره و همونطوری که تحلیلگران انقلاب هم معتقد هستن این پیوند ناگسستنی رمز پیروزی و استمرار انقلاب بوده.
بله، مریم دینور هم نوشته 44 سال از انقلاب میگذره و همچنان انقلاب اسلامی قوی و پابرجاست، حالان که دشمنان انقلاب همگی یا نابود شدن و یا رو به افول هستن. قدرت ایزدی هم گفته امروز بهتر از هر زمانی میتوان گفت که انقلاب در مسیر درست خود حرکت کرده. انقلاب شعار استقلال و آزادی رو سر داد و ملت ایران امروز از بسیاری از ملت‌ها در دنیا مستقل‌تر و آزادتر هستند. رحمان اسلامی هم گفته انقلاب به ما عزت داد و ایرانی را از اسارت استبداد و استکبار رهایی بخشید. نورا رنجبر نوشته انقلاب اسلامی امید رهایی رو در دلهای مستضعفان جهان زنده کرده و به آنها شجاعت بخشیده تا در برابر طاغوت‌های زمان خودشون بایستن. رفعت محمدی هم گفته در دهه پنجم انقلاب باید عدالت رو در اولویت قرار داد. انقلاب اسلامی برای تحقق عدالت آمده است.
آقای طاهری، رهبر انقلاب، هم در بیانیه گام دوم انقلاب بر تحقق عدالت تاکید دارد و جوانان را کارگزاران آینده انقلاب می‌داند.
بله، و اما آخرین کاربری که نظرشون رو می‌خونیم زهرا طاهر نژاده که گفته انقلاب به زنان و جوانان عزت و شخصیت داد و اونها رو از حاشیه به متن آورد و پرچمدار پیشرفت کشور کرد. ممنونم که در بخش بازنشر همراه ما بود.
آقای طاهری، از شما ممنونم و از شنوندگان عزیز هم که ما رو گوش میکنن کمال تشکر رو دارم. راه های ارتباطی ما، پل ارتباطی ما 30094 سامانه پیامکیست، شماره سامانه پیامکیست. از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم که حتما ما رو با پیشنهادات سازنده و نقطه نظرات خودتون همراه بکنید. یک برنامه دیگر از در این هفته به پایان خودش نزدیک شده. آقای طاهری، من از بینندگان و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای صادقی عزیز، خدا قوت به شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که تا هفته آینده همه خوب باشن. هستیم در خدمت شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.